رحمان الرحیم و بهی نستعین. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، جمعه شبتون به خیر و سلامتی باشه. با بخش سوم برنامه رادیو معارف خدمت شما رسیدیم و از این بابت خرسندیم، افتخار میکنیم که خدمتگزار شما باشیم و انشاءالله برنامه های مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد که انشاءالله تا شش بامداد فردا یک به یک پخش خواهد شد. امیدواریم که در ساعت خودش بشنوید و بهره لازم رو ببرید. من سید حمید حسینی هستم، مجری این بخش از برنامه‌ها. دیگر همکاران بزرگوارم آقایان مهدی کاظمی، تهیه کننده محمد گلقندشتی، صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش. فهرست و زمان پخش برنامه‌ها رو در فرصت‌های آتی عرض خواهم کرد، اما خطبه‌های نماز جمعه قم رو که توسط خطیب ارجمند حضرت آیت الله اعرافی ایراد شده به اتفاق میشنویم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله علی ما انعم و له الشکر علی ما الهم و الثناء بما قدم و الصلاة و السلام علی البشیر النذیر و السراج المنیر ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الاطیبین و لا سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله و ملازمت امرهی و مجانبت نهیه. همه شما نمازگزاران گرامی، برادران و خواهران بزرگوار و شنوندگان عزیز را به تقوای الهی و همه شما و خودم را به پرهیزگاری و دوری از گناه و آلودگی‌های روحی سفارش می‌کنم. تقوای الهی ترسی مقدس و سازنده است. ترس‌ها بر دو نوع است. برخی از ترس‌ها از پا در می‌آورد، انسان را افسرده و پژمرده می کند، اما ترسهایی هم وجود دارد که سازنده و انسان را به پیش می برد. هر ترسی بد نیست. ترسها دو نوعند: ترسهای بد و ناروا، ترسهایی که انسان را دچار افسردگی می کند، پژمردگی می کند، ترس از امور وهمی و خیالی است. اینها ترس های مقابل شجاعت است، نکوهیده و نارواست. اما ترسی که انسان را به حرکت در می آورد، ترس از شکست، ترس از عقب ماندگی، این ترس ها در انسان سازنده است و انسان را به پیش می‌برد. بزرگترین ترس مقدس و ترس سازنده، ترس از عالم غیب و عوالم در پیش رو و خشیت و ترس در برابر جلال و عظمت و شکوه خداوند است. و به ترس از خداوند و عذاب الهی سفارش شده ایم. این ترسی سازنده است، ترسی است که چشم را به جلال و جمال خدا می گشاید و ترسی است که چشمان ما را از دنیا به عوالم ماوراء دنیا متوجه می کند. این که هر هفته در خطبه جمعه به تقوا یک دیگر را فرا می خوانیم و سفارش می کنیم، یعنی سفارش برون آمدن از بیخیالی، بی تفاوتی و غفلت، چشم گشودن به انوار جلال و جمال خدا و ترسیدن از هیبت و شکوه الهی از یک سو و ترس از خسران در این عالم و دچار عذاب شدن در عالم ماوراء مرگ است. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، این ندا و سروش آسمانی است که در عالم به وسیله انبیای الهی، اولیای الهی تنین افکن شده است. برادران و خواهران، هر جمعه ما را به تقوا فرا می خوانند، هر روز ما را به این ترس مقدس دعوت می کنند. باید دریچه قلب را به روی شنیدن این آوای ملکوتی بگشاییم، در مسیر ترس از خدا و اطاعت خدا در همه احوال قدم برداریم. خدایا به همه بزرگان و مقربان درگاهت تو را سوگند می دهیم که به ما توفیق کسب تقوا در همه احوال و شؤون عنایت و کرامت بفرما. عرض کردیم در خطبه قبل که بابی و بحثی را می گشاییم تحت عنوان عبادت و تربیت عبادی. اشاره شد که آیه شریفه‌ای که از غرر آیات قرآن کریم است فرمود و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بنای جهان هستی و عالم خلقت بر پا شدن این عظمت و خلقت بزرگ برای یک سخن و یک کلام است و آن این که ما و شما در مسیر بندگی و عبودیت خدا قدم برداریم. این فلسفه خلقت است، اساس و روح خلق خداست که الا لیعبدون و لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله. در سنت خدا آن است که در همه امتها و گروه ها پیامبری را برانگیختیم تا آنان را به بندگی خداوند و عبادت خداوند فراخواند. پس قانون بندگی از اصول اساسی زندگی بشر و فلسفه خلقت است. واژه و کلمه عبادت در اصل لغت به معنای تذلل و خشوع و تقدیس در برابر معبود است، فروتنی، تواضع و کرنش در برابر خالق عالم و معبود است و در اصطلاحات بعد چند معنا پیدا کرده است. معنای اول عبادت همان چیزی است که در باب عبادات و تعبدیات فقه ما آمده است، اعمال خاصه که متقوم به قصد تقرب الی الله است، مثل نماز و روزه و حج و امثال اینها از واجبات عبادی مستحب و از واجبات و مستحبات عبادی. این یک معناست که عبادت مساوی می شود با همان ابوابی که در فقه به عنوان تعبدیات به شمار آمده است. معنای دومی برای عبادت هست که اعم از این معناست و آن شامل همه کارهای خوبی می شود که به قصد تقرب انجام پذیرد، ولو غیر از نماز و روزه و عبادات به معنای خاص، سایر افعال و ترک ها اگر به قصد قربت انجام پذیرد مبدل به عبادت می شود. در معنای اول عبادت متقوم به قصد قربت است. اگر قصد قربت در نماز و حج نباشد گناه است و باطل کننده. اما در معنای عام بعدی که شامل توسلیات می شود، همه کارها و ترکهای خوب اگر به قصد قربت انجام پذیرد مبدل به عبادت می شود با اجر و ثواب مربوط به عبادات. کارهایی که بدون قصد قربت هم انجام پذیرد اطاعت مشکلی ندارد. این که به کسی احسانی بکند، کسی را نجات از درد و رنجی بدهد، این کار خوبی است، بدون قصد قربت هم ارزش دارد. اگر با قصد قربت شد به عبادت مبدل می شود. این از الطاف خداست که هم فصل خاصی را برای ارتباط ما با خودش باز کرده است، یه فصل به عنوان عبادت‌های خاص. نماز و روزه و حج یک باب نورانی است برای اتصال ما و شما به بارگاه ربوبی. اما لطف دوم خداوند چیست؟ آن است که اجازه داده است تمام کارها و ترکهای خوب ولو به قصد قربت متقوم نیست، بدون قصد قربت هم ارزش دارد، اگر با قصد قربت انجام پذیرفت می شود مانند عبادات و در تراز عبادات قرار می گیرد. این هم معنای دوم عام‌تر است. و البته گاهی هم عبادت به معنای گسترده تری و سوم و اعمی به کار می رود و آن عبادت به معنای مطلق طاعت، انطباق کار و زندگی انسان با اوامر و نواهی خداوند اطاعت است و مطلق اطاعت ولو قصد قربت هم نداشته باشد گاهی به عنوان عبادت و معنی عبادت شمرده شده است. بنابراین عبادت در لغت تذلل و خضوع و تقدیس معبود است و در اصطلاح این سه معنای از خاص به عامی که اشاره کردیم میتوان برای عبادت برشمرد. اما نکته‌ای که قبل از ورود در مباحث عبادت و تربیت عبادی عرض میکنم آن است که عبادت یک معنای گسترده تری از اینها دارد و آن عبادت تکوینی است، عبادتی که یک قانون ساری و جاری در همه ارکان عالم است. چون عبادت به اون سه معنایی که گفتیم عبادت در عالم تشریع است، عبادت انسانهای آگاه و صاحب اراده است در فرمانبری از خداوند، اون دارای سه معناست. اما یک معنای دیگری برای عبادت وجود دارد و اون عبادت تکوینی است و این عبادت ساری و جاری در همه عالمه. در قرآن کریم حدود 10 آیه آمده است که در آن واژه و مشتقات تسبیح به کار رفته است و نسبت داده شده به غیر موجودات آگاه و ذی‌شعور متعارف. در سور مسبحات که 5، 6 یا 7 سوره برشمرده شده است و از سورهایی است که با تسبیح خدا شروع می شود و در روایات هم توصیه شده است به خواندن آنها به ویژه قبل از خواب و فرموده اند خواندن سوره های آغاز شده با تسبیح خدا برکاتی دارد و خواندن قبل از خواب در شب هنگام آثار و دستاوردهای زیادی برای انسان به ارمغان می آورد و بزرگان اهل معنا و اخلاق به خواندن سوره مسبحات به خصوص سوره 8 قبل از خواب تأکید می کردن و برای آن آثار ممتازی برمی شمرده اند. سور مسبحات، این 7 سوره ای که یا با سبحانه یا با سبح یا با سبحه یا با یسبحو به یکی از این چهار شکل شروع می شود، تسبیح خدا در آغاز آن هست و در پنج سوره از اینها که سوره های اصلی مسبحاتند و در بعضی روایات همان پنج سوره به عنوان مسبحات قلمداد شده اند، در اونجا تسبیح را خداوند به همه موجودات آسمان و زمین نسبت می دهد. در سوره حدید، هشت، صف، جمعه و تغابن، در این پنج سوره تسبیح خدا یعنی ذکر تسبیح سبحان الله منزه است خداوند از همه عیوب و معایب نسبت داده شده به ما فی السماوات و ما فی الارض، ما فی السماوات و الارض. و در غیر از اینها در پنج شش جای دیگر قرآن هم به آسمان و زمین، شمس و قمر، نجوم و جبال، شجر و دواب، از جمیع جمادات و نباتات و حیوانات آمده زیر پر تسبیح خدا. این در قالب واژه تسبیح. در آیه‌ای هم قانون کلی آن بیان شده است که و ام من شیئن الا یسبح بحمده، هیچ چیزی یا عامی به شکل قانون کلی، هیچ چیزی در تمام این عوالم، این عوالم بیکران، هیچ چیزی نیست مگر این که خدا را تسبیح و حمد با همراه تسبیح دارد، هم ستایش می کند هم تنزیه می کند مقام ربوبی خدا را. پس واژه تسبیح حدود در حدود ده آیه قرآن به همه موجودات عالم نسبت داده شده است. فقط اون سبحان اللهی که ما با آگاهی و اراده در نماز و پس از نماز میگوییم نیست، میگه همه عالم، سراسر عالم مترنم به ذکر سبحان الله است. غیر از عنوان تسبیح، عنوان سجده باز در سه چهار جای قرآن آمده که ولله یسجد ما فی السماوات و الارض، همه عالم، شراشر عالم و سراسر هستی در پیشگاه خدا به تواضع سجده می کند و عبادت صلات هم در آیه ای نسبت داده شده، کلن قد علم صلاته و تسبیحه، همه دعای خود را و تسبیح خود را شناخته اند در برابر خدا. پس دعا و تسبیح و سجده که مظاهر مهم عبادت هست در آیات متعدد قرآن به همه عالم نسبت داده شده. این یعنی چی؟ این جسته چهار جواب داده شده که انشاءالله در خطبه های بعد عرض خواهیم کرد. ولی علل اجمال میبینیم عبادت غیر از آنچه که در جن و انس آمده است و به عنوان فلسفه خلقت برشمرده شده است، یک معنای وسیع تری دارد که به همه عالم نسبت داده شده. در همه عالم گونه ای از عبادت و پرستش و حمد و تسبیح و تقدیس نافذ و ساری و جاری است. آنگاه که ما و شما در صفوف به هم پیوسته عبادت خدا می نشینیم، گویا هماهنگ می شویم با آهنگی در همه عالم و هستی، با یک جریان ساری در تمام ذرات عالم، از کوچکترین ذرات تا کهکشانهای بزرگ عالم ما همراه می شویم. همه با هم تسبیح و تقدیس و تنزیه می کنیم. خدایا به ما توفیق عبادت خالصانه در پیشگاه خودت و فرمانبری از همه فرمانهای خود را عنایت و کرامت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأول قبل كل أول والآخر بعد كل آخر. بأوليته وجب الله أول له وبآخريته وجب الله آخر له. و الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا البشير النذير والسراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد. وعلى علي امير المؤمنين وعلى الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب اهل الجنه وعلى ائمه المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المنتظر أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را به تقوای الهی توصیه و سفارش میکنم. همان تقوایی که عرض کردیم روح آن یک ترس سازنده و پیش برنده انسان است. گفته شد که ترس ها دو نوع است، ترس های پژمرده ساز و افسرده کننده و از پا درآورنده و موجب خسران انسان که در مقابل شجاعت است، و دیگری ترس های بسیار ارزنده که دستمایه و سرمایه سعادت و کمال ماست. بالاترین ترس در نظام عالم ترس بندگان در پیشگاه جلال و جمال خدا، جلال الهی، شکوه و عظمت خداوند، و ترس از عذاب و ترس از حرمان از رضوان خداست. این سه ترس مضمون تقوای الهی است: ترس از هیبت و جلال خدا، ترس از عذاب الهی و ترس از حرمان از غفران و رضوان خداوند. خدایا همه ما را مشمول عنایات و تفضلات خود قرار بده و ما را موفق به تقوای الهی در همه شؤون زندگی بفرما. از سخنران محترم، جانشین محترم نیروی دریایی سپاسگزارم و برای نیروهای مسلح در تأمین امنیت و گسترش گفتمان مقتدرانه انقلاب اسلامی در پرتو رهبری‌های فرماندهی کل نیروهای مسلح آرزوی توفیق و سعادت دارم. ایام فاطمیه و شهادت بانوی پاکی ها و فضیلت ها را تسلیت عرض می کنم از همه کسانی که در برپایی مراسم فاطمیه تلاش کردند. باید تقدیر و تشکر کرد. امیدواریم هم مردم ما، هم روحانیت و حوزه ما برای فاطمیه دوم با آمادگی بیشتر وارد شوند و برای انجام وظایف در فاطمیه دوم تلاش بیشتری به عمل آوریم. در فاطمیه دوم یک هفته درس‌های سطوح عالی و خارج حوزه‌های علمیه برای ادای فریضه تبلیغ تعطیل خواهد بود. ما در عصری هستیم که زهرای اطهر میتواند گره گشای دردهای دنیا و آخرت ما و امت اسلام باشد و فاطمه میتواند الگوی زنان پاک در همه عالم باشد. فاطمه الگویی است که برای ما بزرگترین سرمایه برای ما و همه عالم به شمار میاد. از همه عزاداران باید تقدیر و تشکر کرد و ایام را تسلیت گفت. شهادت آیت الله مدرس را تسلیت و تعزیت عرض میکنم. روز مجلس را گرامی میدارم و برای مجلس و قوای گوناگون ما آیت الله مدرس تراز یک نماینده مردمی و کوشا و مجاهد را نشان میدهد. شخصیتی که برای عزت و عظمت ایران، عزت و عظمت اسلام همه سختی ها را به جان خرید و سالها تبعید جانکاه را در گوشه ای از کشور تحمل کرد و وقتی که در میدان بود یک روحانی تمام عیار و خادم پای کار برای ملت ایران و شجاع کم نظیر بود. درود و رضوان خدا بر روح بلند این عالم بزرگوار و همه شهدای عالی قدر و شهدای اسلام و دفاع مقدس و مقاومت و تقدیم میکنیم به ارواح همه این شهدا و امام شهدا صلواتی بر محمد و آل محمد. نکته نخست آن که در ماه آذر سه مناسبت بسیار مهم وجود دارد که باید آن را گرامی بداریم و به آن مناسبت ها توجه کنیم. 16 آذر روز دانشجو، روزی که نشان دهنده عظمت کار و مبارزه دانشجویان ما در برابر قدرت های استکباری بود، روزی که می تواند به دانشگاه ما نشاط مبارزه و مجاهده در راه خدا و خدمت به خلق را بدهد. امید است که دانشجو و استاد عزیز ما از روز 16 آذر الهام بگیرند و بر مجاهدت خود در پیشرفت علمی، در پیشبرد کشور، در مبارزه با دشمنان ملت و در همبستگی ملی و پیشبرد آرمانهای انقلاب اسلامی گامهای اساسی تر بردارند. ملت ما نگاه به دانشگاه و دانشجو دارد، از آنها انتظار پیشگامی در مسیر آرمانهای اسلامی و انقلاب اسلامی دارد. مناسبت دیگر این ماه وحدت حوزه و دانشگاه است که از اصول راهبردی نظام اسلامی ماست. امام در 40 مرحوم حاج آقا مصطفی فرزند برومند و عالی قدرشان فرمودند که دو قشر حوزه و دانشگاه در جهت رعایت مصالح کشور و در مسیر آرمانهای والای کشور باید به هم نزدیک باشند، در کنار هم قرار بگیرند. امروز که ما در برابر گرگ‌های درنده مستکبران عالم هستیم، نیاز به این وحدت و انسجام، همگرایی و همافزایی نخبگان ملت و حوزه و دانشگاه بیش از قبل هست و هفته وحدت و حوزه و دانشگاه پیام آور وحدت و همگرایی و دوستی و صمیمیت برای خدمت به ملت است. و مناسبت سوم هفته پژوهش است که آن هم بسیار مهم است. حوزه